هم در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به دو پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق حملات موشکی کرد. به گزارش ایرنا، قاسم بینیاس، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی ایران، با رد هر گونه شایعه در خصوص اصابات موشک به هواپیمای اوکراینی گفت، در صورتی که این حادثه به دلیل اصابات موشک بود، هواپیما در آسمان منفجر می‌شد. اما آتش‌سوزی در قسمت موتور و تلاش ناموفق خلبان برای کنترل هواپیما منجر به سقوط شد. همزمان رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، بر ضرورت بازرسی های کارشناسانه تاکید کرد و به صدا و سیما گفت:
برای بررسی سوانه هوایی پارامترهای زیادی وجود داره. یکی از اون پارامترها که مهمم هست شبیه سایه هواپیما هست که پس از بررسی ها نتایج اون استخراج میشه توسط هم گروه بررسی سانحه و بعد اعلام میشه.
شرکت بوئینگ در بیانیه اعلام کرد از سانحه با خبر و در حال جمع‌آوری اطلاعات است. از سوی دیگر شرکت ماو، خطوط هوایی بین المللی اوکراینی که صاحب هواپیمای سانحه دیده بود، احتمال نقض فنی یا اشتباه خلبان را قطعا رد کرد. ایگر ساسنوفسکی، معاون رئیس این شرکت گفت، با توجه به شرایط نامطلوب فرودگاه امام خمینی، تنها خلبانانی را به آنجا اعزام میکنیم که چند هزار ساعت سابقه پرواز دارند و دوره های ویژه آموزشی در این فرودگاه دیدند. همچنین الکساندر شافیف، مدیر فنی ماو، در نشست مطبوعاتی گفت:
این هواپیما تولید سال 2016 است و آن را مستقیما از کارخانه بوئینگ دریافت کرده ایم. هیچ مشکل فنی در آن گزارش نشده بود. آخرین بار این هواپیما دو روز پیش از سفر به ایران معاینه فنی شد و مشکلی نداشت. خدمه نه پس از رسیدن به تهران و نه قبل از عزیمت از تهران از هیچ مشکلی گزارش ندادند.
سفارت اوکراین در تهران که اوایل صبح چهارشنبه در بیانیه احتمال اقدام تروریستی یا اصابت موشک به هواپیما را شدیداً رد کرده بود، متعاقباً بیانیه خود را تغییر داد و نوشت: کمیسیون ویژه دلایل سانحه را بررسی خواهد کرد و پیش از آن هر گونه اظهار نظر در این رابطه رسمی نیست. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید تنش‌ها میان آمریکا و ایران سقوط هواپیمای اوکراینی را نیز تحت شعاع قرار داده.
اطلاعاتمان بسیار ناقص است. باید منتظر بررسی محتوای جعبه‌های سیاه باشیم. من هیچ احتمالی را رد نمی‌کنم. نه نقص فنی، زیرا اعتمادی به صداقت مسئولین ماو ندارم، نه اقدام تروریستی، زیرا نمی‌دانیم در میان سرنشینان این هواپیما چه کسانی بودند، نه حمله موشک یا پهپاد، زیرا آسمان ایران در آن شب بسیار شلوغ بود. متاسفانه وضعیت پیرامون ایران به گونه ای است که هر احتمالی وجود دارد.
اوکراین پروازهایش به ایران را متوقف میکند. روسیه به شرکت‌های هواپیمایی خود توصیه کرده از عبور در حریم هوایی ایران و عراق به دلیل آنچه ریسک‌های امنیتی خوانده شده بپرهیزند. بیشتر آمریکا پرواز هواپیماهای غیر نظامی خود بر فراز ایران، عراق، حوزه خلیج فارس و دریای عمان را ممنوع کرده بود و تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی جهانی اعلام کردند از پرواز در حریم هوایی ایران اجتناب خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حملات موشکی شب گذشته سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق چه تأثیری بر بازارهای جهانی بورس و نفت و طلا گذاشته است؟ این موضوع دیدگاه‌هایی است که از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، می‌شنوید.
بازارهای جهانی، بازارهای مالی جهانی به شدت متاثر شد از حوادثی که اتفاق افتاد طی دیشب، یعنی بعد از اینکه حملات حاکمیت رژیم ایران شروع شد. بازارهای مالی، اهم از بازار نفت یا بازار طلا یا بازار سهام، واکنش شدیدی نشون داد. برای مثال میشه به بازارهای آسیایی در عرصه سهام اشاره کرد که به شدت کاهش پیدا کرد. بازار نفت، شاخص قیمت برند دریای شمال و همچنین غرب تگزاس، به شدت افزایش پیدا کرد. منطقه بعد از اینکه به اصطلاح این حملات پایان یافت و به هر حال طرفین اظهار نظر کردند، این اظهار نظرها و این اطلاعات در بازار منعکس شد. قیمت نفت دیگه بالا نرفت، بلکه یک مسیر کاهشی رو پیمود و الان به نظر میاد که اون مسیر کاهشی توقف پیدا پیدا کرده. در مقابل بازارهای بورس هم کاهش نشون داد، چه در بازارهای آسیایی و یا بازارهای اروپایی، بخصوص در صبح امروز که بازارهای اروپایی شروع کردن ما واکنش بسیار شدید و کاهنده منفی داشتیم در بازارهای مالی سهام در اروپا، اما به نظر میاد این سقوط متوقف شده که این نشون میده اظهار نظر کسانی مثل وزیر خارجه حکومت ایران یا اون واکنشی که از طرف امریکا اومده یک کمی از التهاب بازار گرفته. در مقابل ما شاهد هستیم که قیمت طلا که در واقع سرمایه گذاری امن ترقی میشه در مواقع بحران، بخصوص در شرایطی که کشمکش بالا میره و وضعیت امنیتی بد میشه، اون طلا به اصطلاح روند صعودی خودش ادامه داده. به نظر میاد که سرمایه گذاران بین المللی طلا رو یک گزینه مطلوب میدونن برای اینکه به نوعی کاهش بدن ریسک های خودشون رو، سرمایه های خودشون رو که در بازار سهام بودن یا در بازار نفت سرمایه گذاری کردن، اینا رو منتقل میکنن به بازار طلا. منتها اینکه سقوط چه میزان خواهد بود در طی روز یا اینکه فردا یا روزهای باقی مانده هفته، باید دید که تنش هایی که بین دو کشور هست آیا از عرصه نظامی میاد به عرصه سیاسی و اونجا دیپلماسی میتونه تنش رو کاهش بده. در این صورت باید انتظار داشت که قیمت نفت مجددا کاهش پیدا بکنه، بره به کانال سابق خودش، و همچنین بازارهای بورس هم با توجه به اینکه ابتدای سال قرار داریم انتظار میره که اونها هم سقوطشون متوقف بشه و به هر حال از این به اصطلاح تأثیرات روانی فاصله بگیرن و عوامل بنیادی مثل سوداوری یا چگونگی کارکرد شرکت ها بیشتر مؤثر باشن تا این کنش های روانی که ما الان شاهدش بودیم طی دیشب تا الان. در شرایط فعلی حاکمیت ایران اساسا سهمی در بازار نفت نداره، بنابراین حتی اگر قیمت نفت بالا بره بیش از اون که به سود حاکمیت ایران باشه به سود کشورهایی مثل روسیه و عربستان سعودی هست. با توجه به این که سهم حاکمیت ایران در بازار نفت یک چیزی حدود 250 تا 300 هزار بشکه در روز هست، به نظر نمیاد که بالا رفتن چند درصدی، حتی 10 درصدی 15 درصدی هم بتونه کمکی بکنه به حاکمیت برای اینکه درآمدهای ارزش افزایش پیدا کنه.
احمد علوی استاد اقتصاد ساکن استکهلم بود که دیدگاهی او رو درباره تاثیر حملات موشکی شب گذشته جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق بر بازارهای جهانی بورس و طلا و نفت شنیدید. و ما در پی تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و در پی اقدام تلافی جویانه سحرگاه چهارشنبه سپاه پاسداران در شلیک شماری موشک بالستیک به دست کم دو پایگاه میزبان نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق، دیدگاه سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران، علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و نازیلا گلستان فعال حقوق بشر و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در فرانسه رو در میزگردی خواهید شنید که در ادامه خواهیم داشت. و با این میزگرد ما به این بخش خبری پایان میدهم. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراهی کردید.
سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و نازیلا گلستان فعال حقوق بشر و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در فرانسه رو روی خط داریم. ابتدا آغاز میکنیم با آقای سروش مظفر مقدم در ایران. آقای مقدم، الان افکار عمومی و فضا در کشور چگونه است به دنبال این اقدام تلافی جویانه سپاه؟
تسلیت میگم به همه مردم ایران بابت اتفاقی که برای هواپیمای بوئینگ افتاد و 147 ایرانی در این حادثه متاسفانه جان خودشون از دست دادن، از جمله خانواده حامد اسماعیلیون نویسنده خوب ایرانی هم من شهیدم در این پرواز بودن. اما همه منتظر بودن، چه کسانی که موافق اقدام تلافی جویانه بودن و چه کسانی که مخالف این اقدام بودن، به دلیلی که تصور میکردن امکان داره که در واقع از پس این اقدام جنگی در بگیره، منتظر بودم که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی یک واکنش نسبت به آنچه اتفاق افتاده بود در روز جمعه نشان بده با توجه به تبلیغات خیلی زیادی هم که شده بود و ازم بزرگتون این چیز دور از ذهنی نبود، ولی کسی زمانی براش تعیین نکرده بود. حتی برای خود بنده هم در واقع اینکه اینقدر سریع در واقع پس از برگزاری مراسم خاکسپاری در واقع این انجام شد یه مقداری دقیقت غافلگیر کننده بود. هرچند که بنا به گزارش ها به خاطر اینکه این اقدام از پیش به مقامات عراقی اطلاع داده شده بود و عادل عبدالمحسین نخست‌وزیر عراق هم گفته که از پیش در واقع به من اطلاع داده شده بود این قضیه، برای همین خب تلفاتی هم ظاهرا اینجور که خبرگزاری ها دارن میگن نداشته و یک مقداری خیال مردم راحت تر شد، چون از دیشب کسانی که بیدار بودن و اخبار رو دنبال میکردن و همین روز صبح دقیقاً نفسها در سینه حبس شده بود، چرا که اگر این حمله تلفات یا خسارات جدی در پی داشت امکان داشت با یک واکنش بسیار شدیدی از سوی ایالات متحده هم روبرو بشه و این یعنی آغاز جنگ نشستی یا جنگ خاموش، در واقع پایان جنگ نشستی یا جنگ خاموش و آغاز یک جنگ کاملا تمام عیار که این دیگه در حقیقت فاجعه بار شاید میشد. از این جهت هستش که یک مقداری من تصور میکنم از نزدیک ظهر به اون طرف و به نوعی زمانی که مشخص شد تلفاتی نداشتیم، همه مقداری الان افکار عمومی تسکین پیدا کرده، این نگرانی ها کمتر شده. هر چند که تا زمان اعلام موضع رسمی دولت ایالات متحده هم باز ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی قرار بیفته، چون به هر حال هر حمله در هر سطحی هم که باشه از هر طرف یک ریسک داره برای روشن کردن آتش جنگ.
خانم گلستان، شما به عنوان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران و همچنین فعال حقوق بشر، دیدگاه فعالان ایرانی در خارج از کشور در بیرون مرزهای ایران رو نسبت به تحولات جاری چگونه بازگو میکنین؟
ببینید، به هر حال اون چه که مسلم هست، بر عنوان یک شهروند ایرانی اول و بعد عنوان یک کنشگر سیاسی، توقعم این خواهد بود که از حکومتی که در کشورم هست این هستش که بتونه تمام تنش‌ها رو از بین ببره و با یک دیپلماسی متمدنانه با جهان برخورد بکنه، که متاسفانه ما در طی 40 سال گذشته رو نداشتیم، که از روزهای نخست که سفارت دیوارش بالا رفتن تا جنگ افزوهایی که در منطقه انجام شد، جنگ‌های فرقه‌ای که ایجاد شد، پشتیبانی‌های مالی نظامی فقط برای حفظ دولت اسد که خودش تنش‌زایی کرد در اون سوریه، و بعد حمایت‌هایی که از دولت المالکی شد و باعث تقویت گروه‌های تندروی سنی شد در عراق، و این جنگ‌های فرقه‌ای رو افتاد و ما امروز به اینجا رسیدیم که الان مواجه هستیم با جنگ احتمالی که میتونه حمله نظامی داشته باشیم از طرف آمریکا. متأسفانه شب گذشته خب شب خیلی پرتنشی بود برای همه ایرانی‌ها، شب فراموش نشدنی بود و امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی با توجه به شناختی که هممون از حکومت جمهوری اسلامی داریم و با این بن‌بست دیپلماسی و سیاسی که باش مواجه هست، حاضر نیست به پای میز مذاکره بره، حاضر نیست عقب نشینی بکنه، حاضر نیست به حقوق مردم ایران احترام بذاره، براش رفاه، امنیت و صلح مهم نیست و به ویژه براش منافع ملی مهم نیست، فقط در راستای منافع مصلحت نظام و گسترش و صدور انقلابش داره حرکت میکنه، من خیلی خوشبین نیستم به این مسئله، مگر اینکه واقعا یک آبان دیگه به شکل گسترده تری در ایران رخ بده و برخورد رادیکال تری با حکومت از طرف مردم بشه. اما اگر به این شکل ادامه بخواد پیدا بکنه، ما همچنان در تنش و تنش های بیشتر پیش خواهیم رفت بدون شک. نه آمریکا و حکومت های دیگه هم میان، دولت های دیگه هم میرن پشتش و کوتاه نمیان در برابر این تنش هایی که جمهوری اسلامی داره همچنان ادامه میده.
تحولات در خاورمیانه داره به سرعت پیش میره، در منطقه خاورمیانه به خصوص در حوزه منطقه‌ای که ایران هست. آقای صدرزاده به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه، این وضعیت آیا بدتر خواهد شد یا آنگونه که اکنون اتحادیه اروپا و مقامات در عرصه بین المللی دارن درخواست میکنن که این چرخه خشونت و این تنش‌ها باید پایان بگیره، آیا امیدی میتونه وجود داشته باشه که این تشنج فروکش کنه؟
در حقیقت طنز تاریخ این است که باید آدم امید داشته باشه که آقای خامنه ای به حفظ مقام و موقعیتش و دولتش و نظامش به اصطلاح بیاندیشد و از دست به اصطلاح عکس العمل آنچنانی که باعث برخورد شدید آمریکا و ایران باشه دست برداره و دیشب همونطور که همکارمون از تهران گفت باعث شد که یک نفس آرامی ولی به صورت موقت کشیده بشه که گویا در واقع همونطور که همیشه شنیدیم حفظ نظام از اوجب واجبات و با در نظر گرفتن این مسئله آقای خامنه‌ای یا مسئولان مقتدر ایران تصمیم گرفتن که به صورت نمادین این حرکت رو بکنن تا هم پاسخی داده باشند ظاهراً به ناراحتی‌های طرفداران خودشون یا مردمی که در ایران بودن در خیابان‌ها این چند روز گذشته و همین که نشان داده باشند که از نظر خارجی ما وجود داریم و اگر آمریکایی‌ها هم قانع بشن به همین عکس العمل ظاهراً چنین بوده چون آقای ترامپ قرار بوده که سخنرانی بلافاصله‌شو گویا به تعویق انداخته بعدم اعلام کرده در یک تیویتی که همه چیز آرام است بعدم بقیه مقامات دولت آمریکا اعلام کردند که ما با در حال برآورد خسارت‌های احتمالی هستیم اونچه که مهم است اصلا خسارت جانی نداشته و این باعث میشه که آدم یه امیدی داشته باشه که روند دیپلماسی آغاز بشه. آقای خامنه‌ای هم امروز در صحبتاش گفتش که این سیلی بوده که ما زدیم و به اصطلاح هدف نهایی رفتن آمریکا از منطقه است. این رو آقای ظریف هم تکرار کرد، این آقای باقری رئیس ستاد ارتش هم تکرار کرد، مثل این که اینها میخوان وارد روند شعار همیشگیشون بشن برای مبارزه برای خروج آمریکا از منطقه. و این خب یک روند دیپلماسی است که طول میکشه و مثل این که جنگ بلاواسطه‌ای که تهدیدش این چند روزها بر آسمان ایران بود فعلا موقتا از بین رفته. در اروپا هم چنین احساسی هست. امروز من صحبت مثلا وزیر امور خارجه لوکسامبورگ رو میشنیدم که میگفتش که نفسی راحتی کشیده از اینکه شنیده این موشک ها به جایی برخورد نکرده، کسی کشته نشده و خسارتی نیاورده. ظاهرا ایران قبل از به اصطلاح شلیک این موشک ها هم به دولت عراق اطلاع داده بوده و هم به ساکنین این پایگاه ها که همشون به جاهای پناهگاه ها رفته بودن تا مبادا خسارتی وارد بیاد. بنابراین حد زده میشه که آقای خامنه‌ای هم به همین فعلا بس کرده و میخواد به اصطلاح مملکت رو به قبل از کشته شدن سلیمانی اداره بکنه به همون صورت، نه جنگ نه مصالحه و نه مذاکره. اینکه موفق خواهد شد این بحثیست جرادانه.
آقای سروش مظفر مقدم به عنوان روزنامه نگار در ایران امید به کارکرد دیپلماسی در کشور رو چگونه شما توصیف میکنین؟ آیا چشم داشتی نگاهی برای مذاکرات سیاسی یا حل این بحران از راه دیپلماسی وجود داره؟
والا چاره‌ای که به اصطلاح رفتن به طرف دیپلماسی نیست. همه که جناب صدرزاده گفتن و به درستی هم فرمودن، حقیقت این هستش که بحث نه جنگ و نه مذاکره در دراز مدت حداقل دیگه جواب نمیده. ممکنه در یک کوتاه مدتی بشه در واقع اینجوری فرض کرد، ولی در دراز مدت مشکلات واقعی که بین دو طرف هستش با این شیوه تقسیم پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین قاعدتا این چیزی که من می‌بینم باید به هر حال در واقع به طرف دیپلماسی برن در واقع حکومتگرها، و این هم یک مذاکرات بسیار طولانی و اساسی میخواد بستر تمام مشکلات. ببینید در قضیه برجام یک بخشی از مشکلات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در واقع اونجا مورد مذاکره قرار گرفت که بخش خیلی از جهتی که تمام این مشکل یا بخش های عمده این مشکلات کماکان روی میز باقی موند با تغییر دولت از اوباما به ترامپ، خب در حال دیدی بریه چه اتفاقی افتاد و توی این مذاکره چه اتفاقی میفته. بنابراین من فکر میکنم که در واقع دولت مردان جمهوری اسلامی هم خواهدتا در طرف مذاکره برند. در این روز لحن حسن روحانی هم یک چند چیزهایی را استنباط کردن، از جمله که گفت اگر در یک کشور دیگری اتفاقی بیفته تصور نکنید که ما بودیم، ما گروه نیابتی نداریم. و آقای ظریف هم که در توییت هاش در واقع یک چند تا توییت اخیرش در واقع این نکته رو گفته که ما اگر کاری میخواستیم انجام بدیم تحت عنوان انتقام نظامی الان این کار را آمدیم و انجام دادیم. الان ما باید اون طرف منتظر واکنش دولت آمریکا باشیم که نسبت به این قضیه چه برداشتی داره و اساساً چه واکنشی نشون میده. چون قضیه دو طرف دارد نمیتوانیم بگوییم که حتی اگر مثلا فرضاً دولت مردان جمهوری اسلامی تحت مذاکره داشته باشن امریکا اساسا بخواد بپذیره یا از این طرفش هم فایده داره. بنابراین ما باید نگاه بکنیم ببینیم در 24 ساعت آینده مواضع دولت ایالات متحده آمریکا چی و بعد هدف و تصمیم کلی تصمیم گیران چی هستش که این در کوتاه مدت از نظر من در آفتاب میفته و روشن میشه، ولی در نهایت به نظر من برای اینکه به طرف یک جنگ ویرانگر چه در منطقه خاورمیانه چه برای ایران ما پیش نریم، قاعدتا راه دیپلماتی باید باشه. و حالا این دیپلماتی از کجا و چگونه شروع میشه، من فکر میکنم در این آینده کوتاهی در حقیقت یا در کوتاه مدت این ماجرا خودش رو روشن خواهد کرد.
خانم نازیلا گلستان، فکر میکنین فعالان سیاسی منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی، به طور کلی فعالان که در خارج از کشور هستند، اونها چه بختی رو برای کارکرد دیپلماسی در این شرایط اوج تنش‌ها قائل هستند؟
برای اگر از دیپلماسی صحبت بکنیم، خب خیلی خوب هست، همیشه آرزوی هر ملتی هستش که حکومتش انقدر کفایت داشته باشه که بتونه روابط دیپلماتیک رو با کشورهای دیگه ایجاد بکنه. این من میدونم که به هر حال الان با تهدیدهایی که بیشتر تو خالی بوده یا موشکهایی که زدن و قبلش اعلام کردن، خوشبختانه کسی کشته نشد و این جنگ یا این تنش‌ها رو به تعویق انداخته. به نظر من، من نمیدونم تا چه مدت دیگه این مردم ایران باید این شرایط رو متحمل بشن، تا چند ماه دیگه، تا یک سال دیگه، تا دو سال دیگه، تا چند وقت ایران باید در چنین شرایط اسفباری باشه. واقعیت اینه که بحث از آمریکا و ایران میکنیم، فقط دو واژه آمریکا و ایران نیست. واقعیت اینه که مردم آمریکا دارن در خوشی زندگی میکنن، در امنیت و صلح هستن، اما اونها فشار و سرکوب و فقر هستن، مردم ایران هستن، مردم عراق هستن، مردمانی هستن که در این منطقه در زیر ظلم و ستم حکومت‌های خودشون زندگی می‌کنن. و اگر که جمهوری اسلامی ما بتونیم باور داشته باشیم که به دموکراسی به دیپلماسی برسه، من راستش انقدر خوشبین نیستم. این سیاست رو در دی ان ای و در اخلاق سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌بینم. هر از گاهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یا رئیس جمهورش میاد یک چیزی میگه برای امدادن، ولی بعد در عمل میبینیم که تصمیم گیرنده بر اساس جمهوری اسلامی همه چیز برمیگرده به رأس این حکومت، اونم ولایت فقیه، و ما بقیه همه هیچکاره هستن. در نتیجه به نظر من یک خیاله که ما فکر بکنیم که جمهوری، مگر اینکه معجزه‌ای بشه در میگم اخلاق فکری و سیاسی علی خامنه‌ای و بخواد عقب نشینی بکنه. آیا بعد از مرگ قاسم سلیمانی انقدر تضعیف شدن که حاضرن شبه نظامیانشون رو منطقه خارج بکنن؟ هستن که از اون شعارهای صدور انقلابشون، از شعار اینکه اسرائیل باید از روی نقشه جهان حذف بشه، از پرچم آتیش زدن، از سفارت‌ها، آیا حاضرن از این مسائل کنار بکشن؟ آیا حاضرن زندانیان سیاسی عقیدتی ایرانی رو آزاد کنن؟ آیا این حکومت حاضره اول در برابر مردم خودش حقوق بشر رو، حقوق بنیادین بشر رو، حقوق اساسیش رو رعایت بکنه؟ آیا حاضره برخوردش رو با زنان ایران تغییر بده، بهائیان رو آزاد بذاره، شهروندان ایرانی رو درجه یک و دو نکنه؟ همه اینها سوال هاییه که من فکر میکنم پاسخش ما رو میرسونه به اونجایی که رفتارهای جمهوری اسلامی نه دیپلم، نه رفتار مناسب با مردم خودش داره، و حکومتی که رفتار مناسب با خودش نداره به این شک به نظر من مناسبات بین المللی هم بلد نیست. من متاسفم که میبینم که دوستانم مثلا مراکشی ها، تونسی ها، هندی ها هم دارن در یک دیپلماسی تقریبا نرمال و عادی زندگی میکنن، و چرا باید کشور ما امروز در چنین شرایطی باشه که یک شب ما این شرایط جنگی رو زندگی بکنیم؟ الان کمی نفس داریم میکشیم، خیالمون راحته، ولی واقعیت اینه که این بازی همچنان ادامه پیدا میکنه و من واقعا نمیبینم که ولایت فقیه و این حکومت ولایتی، ولایت فقیه بخواد از این رفتار خشونتبارش چه در برابر مردم چه در برابر دیگر کشورها کوتاه بیاد.
آقای سعدزاده، انتظار میده که رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ صحبت بکنه یا بیانیه‌ای صادر کنه، به هر حال ارتباطی رو برقرار کنه در مورد آنچه که رخ داده طی ساعات گذشته. فکر میکنین که چه انتظاری باید داشت؟ واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم اون هم در فکر تنش زدایی خواهد بود، به خصوص این که دیروز خبری آمد که گویا وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو به تمام اعضای کابینه دستور داده که ملاقات هایی رو که معمولا اعضای کابینه با مخالفین جمهوری اسلامی میکردن، تسکن سازمان مجاهدین، کومله یا احتمالا سلطنت طلبان و یا گروه هایی که به آمریکا نزدیک بودن، تماس هاشون رو قطع بکنن. و اگر این درست باشه این خبر، نشانه این است که آمریکا هم خودش رو داره برای یک دیپلماسی آماده میکنه و به ایران نشون میده که برخلاف اون چیزی که شما تصور میکنید ما در پی رژیم چینج نیستیم. اگر به خاطر داشته باشید بعد از تظاهرات آبان ماه آقای خامنه‌ای صراحتا از دو گروه نام برد که پشت این تظاهرات هستن، با اینکه همه میدونن که ما نمیدونیم واقعا این دو گروه چقدر نقش داشتن، این سلطنت طلبان و مجاهدین، ما نمیدونیم که اصولا اینها اصولا نقشی داشتن در این تظاهرات یا نه، ولی به هر حال این خیلی تعیین کننده بود که پس از سالها آقای خامنه‌ای از این دو گروه نام برد که در این تظاهرات هستن، پشت این تظاهرات هستن، و اینو در ارتباط بود که آمریکایی ها پشت این تظاهرات هستن. حالا اگر آمریکایی ها اعلام میکنن که ما اصلا دیگه با گروه های مخالف جمهوری اسلامی نمیخوایم رابطه ایجاد بکنیم، در حقیقت دارن به آقای خامنه‌ای سیگنال میدن که ما هم آماده مذاکره خواهیم بود. ولی همونطور که یکی از همکاران گفتن، مشکلات ایران و آمریکا انقدر زیاد هست، انقدر جزئیات داره، شما تنها پرونده های دادگاهی که علیه ایران و ایران علیه آمریکا در سطح جهانی داره، پرونده هایی هستن که به این سادگی اصلا از نظر حقوقی نمیشه تصور کرد که در از یک سال دو سال حل بشه. یا مسئله این تحریم ها، آمریکا سالها پس از سقوط صدام حدود دو سال قبل موفق شد از نظر حقوقی روند تحریم های علیه عراق رو برداره، و همین وقت من فکرم همین تحریم های هم علیه ایران هست به این سادگی باید بره تو روند قانونگذاری مجلس آمریکا و اونجا تصویب بشه. و میخوام بگم که پیچیدگی انبوهی از مشکلاتی که ایران با آمریکا داره انقدر زیاد هست که برای حل همه مشکلات شما احتیاج به یه دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارید در ایران که متأسفانه ما نداریم. قسمت اعظم یعنی همه اعظم دیپلماسی ما در خاورمیانه در این کشورها توسط قاسم سلیمانی انجام میگرفته. تمام سفرهای ما در عراق همشون عضو سپاه پاسداران بودن. بنابراین اگر ایران میخواد بره به طرف دیپلماسی، با این شرایط نمیشود. بایستی وزارت امور خارجه مسئول اصلی و تنهای سیاست خارجی ایران باشه. این که آقای خامنه‌ای حاضر باشه به یک وزیر امور خارجه همه اختیارات رو بده، الان ما جای شک و تردید داریم، ولی شاید در اثر این فشارهای بیش از اندازه‌ای که هست اجازه بده دیپلمات ها دیپلماسی بکنن. ولی فعلا سایه جنگ برای یه مدت کوتاهی مثل این که از سر ایرانی ها رفته، ولی این به معنای این که اصولا خطر جنگ اصولا از بین رفته این به اون معنا نیست.
ضمن این که اظهارات تند همچنان از هر طرف جریان داره، آقای سروش مظفر مقدم همین ظرف 24 ساعت گذشته وقایع چنان پی در پی و تند روی دادند که پیگیریشون شاید دشوار باشه. همین دیروز بود که ده ها تن، دست کم 56 تن زیر دست و پا موندن طی ازدحام در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان. امروز صبح یک هواپیمای مسافربری اوکراین پس از برخاستن از تهران اندکی پس از بلند شدن و پرواز سقوط کرد، کلیه 176 سرنشین و خدمش کشته شدند. اشاره میکنیم که در سال 1989 در مراسم تشییع جنازه آیت الله خمینی هم دست کم 8 تن در ازدحام جمعیت زیر دست و پا موندن، جان باختن، حدود 100 نفر مصدوم شدن. در همین مورد دیروز هم در ازدحام حدود 200 نفر مصدومن، گذشته از اون ده ها تنی که جان باختند. نگاه مردم، افکار عمومی در ایران نسبت به این وقایع چه هست؟
از طرف به خدمت شما، بله درسته، من اخبار رو از دیشب لحظه به لحظه پیگیری کردم.
مسئله در اینجا است که به قدر این اتفاقات به سرعت داره میفته که من فکر میکنم توی 4-5 دهه گذشته هیچ سابقه نداشته. واقعا تا جایی که بنده خوندم یا خودم به خاطر میارم این همه در حقیقت تسلسل رویدادها در یک مقطع زمانی نسبتاً کوتاهی بی سابقه بود، یعنی تا مردم بخوان بیان در واقع نسبت به جانباخته های مراسم دیروز در حقیقت مثلا واکنششون بودن، چه واکنش حسی چه واکنش منطقی، ناگهان میبینیم که اون هواپیمای بوئینگ 747 آزم اوکراین سقوط میکنه که از وجود تعداد زیادی از هموطنان ما هم در اون پرواز بودن متاسفانه. و تا این خبر میاد در حقیقت به یک مقداری در از آن بنشینه در واقع اتفاق دیگری میفته. و از یک طرف دیگه باز هم عرض میکنن هر تحلیلگران داخلی و هم مردم چه از این طیف چه از اون طیف فرقی نمیکنند، چه جنایی حتی اونهایی که به نوعی موافق انتقام سخت بودند و یک سری مطالب این چنینی در حقیقت و انتظار داشتن که در واقع از امریکا انتقام گرفته بشه، حتی اینها هم نگران هستند. و اون طرف مردمی که سیاسی نیستند یا مردمی که با این سیاست ها شاید خانش نداشته باشند، حیل نگرانی عمومی هست. یعنی دارم بهتون میگم به واسطه لحظه به لحظه بودن اخبار و این تسلسل رویدادها من فکر میکنم یه جوری حتی توان واکنش از جامعه سلب میشه. و این چنین هست که ما میبینیم در شبکه های اجتماعی که بررسی میکنیم نگاه میکنیم میبینیم یا اصلا واکنشی ندارن یا واکنشاشون واکنشایی هستش که در حقیقت یک بگونه شتاب زده یا ناقصه. مثلا التهاب در افکار عمومی ما الان کاملا شاهدش هستیم و تصور میکنن که این چند مدت آینده هم کماکان اینچنین باشه، چون جامعه در حال برای اینکه بخواد به این خبری واکنش نشان بده احتیاج داره به فرصت، احتیاج داره به زمان، به فضا که بتونه تحمل بکنه و واکنش نشون بده. فعلا ما چنین چیزی نداریم. حداقل در این مقطع دیشب تا کنون رو بخوام بگم که من خودم دیشب تقریبا نخوابیدم تا همین لحظه که در خدمت شما هستم داریم میبینیم دقیقاً که چگونه اخبار پشت سر هم داره منتشر میشه و رویدادها و اتفاقها. اما یه نکته دیگه هم من میخواستم عرض کنم خدمتتون در پیوند با صحبت‌های شما و دوستان، در شرایط کنونی که تعارفات دیپلماتیک و مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم به نوعی حداقل میتونم بگم به حاشیه و محاق رانده شده، به زعم من تنها راه ممکن فعلا برای جلوگیری از یک درگیری فاجعه‌بار درخواست یک پارچه مردم از دولت‌هاشون هست برای به تأخیر انداختن یا متوقف کردن کامل رویارویی نظامی. اینجاست که ما با جنبش‌های ضد جنگ در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای مختلف مواجه میشیم و ارزش اقدامات اینچنینی در واقع بهتر درک میکنیم. من فکر میکنم که در حقیقت هستیم در صورتی که چون جنبش‌های در حقیقت چه در فضای مجازی چه در جاهای دیگه چه در ازم بزرگتون ستون مختلف اتفاق نیفته، امکان داره یک اقدام یا یک عمل که با سطح تنش ها رو به گونه بالا ببره که جنگ ناگزیر بشه. و اگر هم احتمالا جنگ به خاورمیانه درگیر شد واقعا جنگ منطقه‌ای خواهد بود، دستاوردهای مدنی فرهنگی اقتصادی این مردمان خاورمیانه مردم متعدد خاورمیانه این از این خواهد رفت و این منطقه ما تبدیل میشه به یک بمب ساعتی متحرک. من فکر میکنم الان فعلا اولویت به اصطلاح ماجراهایی که ما باید پیگیریش باشیم همین بحث هستش که آیا سایه جنگ به قول شما از سر مردم کوتاه خواهد شد سر مردم منطقه یا نه، تنش ها باز به طرفی میره به وقوع درگیری های نظامی ناگزیر میشه. این مسئله در فکر میکنم اولویت و اهم موضوعات باشه. بعد از این در صورتی که واقعا نفسی به راحتی کشیده بشه که خب دیگه جنگ حداقل در میان مدت اتفاق نخواهد افتاد، اون موقع میشه به مسائل دیگه پرداخت و اساسا چگونه دیپلماسی باید از دو طرف از طرف جمهوری اسلامی یا ایالات متحده باید اعمال بشه که اینها بتونن بخش از مشکلاتشون رو حل بکنن و چه مسیرهایی باید پیموده بشه در واقع، برای اینکه اساسا دیپلماسی ممکن و انجام پذیر هست یا نه. بعد اونجا هستش که راجع به این مسائل و جزئیاتش واقعا میشه صحبت کرد و گمانه زنی کرد، ولی حداقل در منطقه و در ایران من تصور میکنم بزرگترین دغدغه مردم همین وقوع درگیری نظامی هستش که شما میدونید جنگ هم منطقه خاص خودش رو داره و ترحمی هم نداره. یعنی این مردم بیش از چیزی که تاکنون آسیب خوردن در جریان جنگ میتونن آسیب ببینن.
خانم نازیلا گلستان، به تازگی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که تماسش رو با
تعدادی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی قطع می‌کنه و همونگونه که در صحبت‌های آقای سعدزاده هم شنیدیم، برخی نظرها حاکی از اینه که برداشت‌ها اینه که این خودش نشونه اینه که دولت ایالات متحده در پی نوعی مذاکره یا آماده شدن یا نشان دادن چراغ سبز به تهران برای مذاکره است. از نظر یک فعال سیاسی شما چه برداشتی دارین از این حرکت واشنگتن؟
دو بود داره این مسئله. اولا که ما وقتی صحبت از تغییر یک نظام در یک کشور میکنیم، من فکر میکنم این موضوع اصلا ربط به کشورهای دیگه نداره، این یک موضوع کاملا درونی است و به مردم و کنشگران سیاسی و مدنی اون کشور مربوط میشه. براندازی، فروپاشی، تغییر و هر گونه تغییری در ساختار حکومتی دولتی یک کشور رو مردمش، گروه ها و کنشگران مدنی، سندیکاها، اتحادیه ها، گروه های سیاسی انجام میدن و هر گونه دخالت خارجی یک نوع دخالت محسوب میشه و همون اشتباهی رو که من فکر میکنم اینها در عراق کردن دیگه نمیخوان تکرار بکنن و چلبی سازی بکنن. اما از طرفی هم روابط بین الملل و دیپلماسی هم بسیار مهمه، نه فقط با یک دولت و حکومت در شرایط ایران، با اپوزیسیون و گروه های مخالف حکومت هم مهمه. منم این خبر رو خوندم دیشب، برای من یک بودش جالب بود، برای اینکه متوجه شدم خب سیاست کنونی داره پرهیز میکنه از گروه هایی که مسلح هستن یا از گروه هایی که تجزیه طلب هستن و خب این خودش خیلی خوب هست. از طرف دیگه اگر بحث مذاکره باشه، خب از فکر میکنم از لحاظ قوانین بین الملل اینها باید همه تلاشهاشون رو بکنن برای اینکه مذاکره بکنن و سعی بکنن که از جنگ دوری بکنن. خوشبختانه من فکر میکنم برخلاف اون تبلیغاتی که میشد، حداقل ما داریم میبینیم که این دولت تا حد امکان، دولت کنونی رو میگم، تا حد امکان در به خصوص آمریکا داره از اینکه یک جنگی برافروخته بشه جلوگیری میکنه. ما در صحبت ها، تماس ها، نامه ها، بیانیه هامون اینو یادآور میشیم که جنگ میتونه بدترین راه باشه و بهترین راه همچنان پشتیبانی از مردم ایرانه، محکوم کردن جمهوری اسلامی در همه زمینه هایی که حقوق بشر رو نقض میکنه. این میتونه خیلی کمک بکنه به مردم ایران. امیدوار هستم که شورای امنیت روزی واقعا این قطعنامه رو صادر بکنه و جنایتی رو که در آبان ماه گذشته روی داد، که به نظر من اعتراضات آبان ماه گذشته به هیچ گروه سیاسی وصل نبود، خودجوش بود، مردمی بودن که خودجوش بلند شدن از همه چهره ها، از همه اقشار مختلف، ما مردم رو در خیابون دیدیم و امیدوارم که این پشت گوش نیفته، فراموش نشه، یک فاجعه انسانی بود و این قطعنامه صادر بشه بر علیه حکومتی که در چند روز وقتی که اینترنت رو قطع میکنه و 1500 نفر رو به قتل میرسونه، این پشت کشته شدن یک فرمانده سپاه فراموش نشه. همچنان ما به عنوان فعالین سیاسی و حقوق بشری باید پیگیر ماجراها باشیم و صدای مردم ایران باشیم تا به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم، اون هم برقراری یک حکومت سکولار دموکرات، برقراری حقوق بشر، احترام حقوق شهروندی در ایران عزیزم باشه.
نازیلا گلستان، فعال حقوق بشر و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در فرانسه، علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان و سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران، صاحب نظران و کارشناسان این بحثی که داشتیم بودند و ازشون سپاسگزاریم. شما هم میتونید دیدگاه‌هایتان را شنوندگان گرامی به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2402-2112-2113 بازگو کنید. اما در این بخش از برنامه پیام‌ها و دیدگاه‌های شما شنوندگان را میشنویم.
در ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران در حال حاضر در دست انتقامجوها و جنگ طلبان و دشمنی کورکورانه با تقریبا همه دنیاست. این فضا باید به عکس خود، یعنی فضای ضد جنگ و صلح طلبی تبدیل شود. آرزو میکنم همه نیروهای ترقی‌خواه و اصلاح طلب واقعی یک حرکت بزرگ ضد جنگ را در ایران سازماندهی کنند و این خواست ضد جنگ را با خواست یک انتخابات دموکراتیک بدون حذف استصوابی پیوند دهند.
خامنه‌ای در نماز میت سلیمانی سه بار گفتند که خدایا ما شهادت میدیم جز خوبی از ایشون ندیدیم، بدی از ایشون ندیدیم. ما هم میخوایم همین کارو بکنیم. ما میخوایم بگیم خدایا جز کشتار بچه های سوری، جز دخالت های نابجا در عراق، جز دست داشتن خانمش در پرونده فساد اقتصادی، جز با آشوب کشیدن منطقه، جز بیوه کردن زنان و مردان عراقی، افغانی، یمنی، سوری، لبنانی و جز چند تا چیز دیگه از این دست، ما بدی از ایشون ندیدیم. جز کشتار مردم ما در همین دو ماه پیش، ما بدی از ایشون ندیدیم.
میخوام بگم که سخنان محمد رضا شاه پهلوی هنوز داره در گوش من زمزمه میشه. میگفت دوران وحشت بزرگ میرسه با اومدن آیت الله ها و این درست بود. ما هر روز داریم وحشت بزرگ رو میبینیم. 40 سال جنگ، مرگ، اعدام، مافیا اینجا، مافیا اونجا و این نوع حکومتداری. حتی تو مراسم سوگواری هم آدم کشته میشه. این حکومت بی‌لیاقته و این حکومت هیچ فردایی نداره. مردم دنبال اینا نباشید و اینها جز مرگ و جنگ و خونریزی هیچ چیز برای ما نیاوردن. هر روز که بیایم این سایت ها رو نگاه بکنیم، رادیوها رو گوش بدیم، یه خبری هست: جنگ، بدبختی، موشکبرانی، حمله به سفارتخونه ها، گروگانگیری اینور اونور. واقعا اصلا آدم سرگیجه میگیره، اینقدر که این حوادث خیلی سریع پیش میاد و تمام شیرازه های مملکت ما رو از هم میپاچه، تمام اقتصاد ما ویران میشه. این نوسانات ارز، نوسانات دلار، نوسانات نفت، نفتی رو که نمیتونن بفروشن. وای خدا، اصلا دیگه نمیتونم تصور بکنم که چی بدتر از این میخواد پیش بیاد.
تا زمانی که این جمعیت مورد پرست گروه گروه در این مراسم نمایشی مورد پرستی شرکت میکنن، خبری از تغییر حکومت نیست. این دهانفری هم که زیر دست و پا له شدند و مردن، اینها همون سینه چاکان رهبرشونن که مردم رو له و لبره میکنن و میکشن. خلاصه جان کلام این که ملایان با چنگ و دندان به ثروت ایران آویزان شدن و تا زمانی که کلن نفت تمام شود، منبع دیگری برای سرقت و دزدی وجود نداشته باشد، فرار رو برقرار و یک مملکت ویران و خرابه به جا خواهند گذارد. حالا سوال اینجاست: چه وقت؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو از فرانسه روی خط داریم. آقای علیجانی، با توجه به حمله تلافی جویانه سپاه پاسداران، اینک تحولات به سرعت دارن پیش میدن، چه پیشبینی رو میشه داشت نسبت به آنچه که رخ داده؟
یه شب پر از نگرانی و استرس رو شاید همه ایرانی ها پشت سر گذاشتیم. امیدواریم خطر جنگ رفع شده باشه. با توجه به سخنانی که آقای سردار حسین دهقان با CNN داشت و خودش با زبان سلیس انگلیسی مصاحبه کرد و اعلام کرد که ما یه ضربه میزنیم به آمریکایی ها، عکس‌العمل نشون ندن، داستان تمام هست، این پیام رسمی داده شد که در واقع قابل انتقام سخت میتونه تبدیل به یه نوع تعامل نرم بشه. به هر حال این تعامل نرم به نفع ملت ایران شد، هرچند این نگرانی همچنان هست. هنوز عکس العمل کامل آمریکایی‌ها رو ندیدیم. وزارت امور خارجه، وزیرش و صحبت‌هاش به هر حال نشون میده که میخواهند عبور بکنن از این مسئله. اینکه آقای ترامپ سخنرانی نکرد همین رو نشون میده. در مجموع این نگرانی در حال رفع شدن هست، ولی یک افسوس تلخ هم پشتش باقی میمونه. افسوس اینکه سیاست زیانبار خارجی ایران همراه با یک پراگماتیسم فریبکارانه‌ای که ما در همین روزها شاهدش بودیم، چه بلایی سر ملت ایران میاره. شاید به نوعی بشود گفت شاید هنوز حکایت تمام نشده یا این مرحله‌ای که با عمل تحریک‌آمیز آقای ترامپ در حذف و ترور آقای قاسم سلیمانی داشت جرقه‌های جنگ رو می‌زد، شاید نوعی بشود گفت برجام نظامی داره در عمل اتفاق میفته، یه نوع برجام دوفاشتو، یه نوع برجام غیر داوطلبانه، غیر داوطلبانه. از طرفی آقای ترامپ آقای قاسم سلیمانی رو هدف قرار میده. الان شاید بشود قضاوت کرد از حراس از اینکه اتفاق بنغازی در 2000 و فکر میکنم 12 بود که سفیر و برخی کارمندای سفارت آمریکا کشته شدن، آمریکا تحقیر شد، این اتفاق براش نیفته. آقای ترامپ یه ضربه سیاست خارجی و منطقی جمهوری اسلامی با ترور آقای سلیمانی میزنه، ولی از طرفی هم این مثل حذف بتون‌ریزی داوطلبانه ایران در راکتور عراق بود، اما از طرف دیگه یک کمک جدی هم به آقای خامنه‌ای میکنه، یک کمک جدی به بیت رهبری و جریان افراطی در ایران برای در سایه قرار دادن اعتراضات آبان ماه، کشته های آبان ماه، که ما این رو در سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای دیدیم، روایتی که گفت روایت بی‌شرمانه‌ای بود، با چشم پوشیدن بر صدها کشته‌ای که مردم معترض دادن، اینها رو به اصطلاح برنامه‌های از قبل آماده شده‌ای که خارجی‌ها پول داده بودند در واقع تلقی کرد و در خلاصه پیامش این بود که کمر ملت خم بشه، گردن خان نباید کج بشه، ما همین سیاست رو ادامه میدیم، ولی از جیب ملت ایران هر موقع احساس کنیم نظام به خطر افتاده با یه پراگماتیسم فریبکارانه بدنه تحریک شدنمون رو فریب میدیم، با دشمن هم که اینقدر براش سر صدا میکنیم تعامل پنهان یا تعامل دیپلماتیک نشون میدیم، تا اینجا به هر حال نشوندگر این هست که بازنده اصلی ملت ایران هست. آقای ترامپ سهم خودشو میبره و آقای خامنه‌ای هم سهم دیگری رو.
آقای علی جانی، شما اشاره کردین به این تعامل نرم، این تصور وجود داره که انگار پشت پرده یک توافقات پنهانی بوده یا یک جوری جریان جمهوری خواهان با جریان محافظه‌کاران در جمهوری خواهان در ایالات متحده با جریان یا هواداران ترامپ با جریان اصولگرایان یا محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی در یک خط قرار دارن. ولی بذارین بشنویم دیدگاه آقای علی کشتگر رو از فرانسه. آقای کشتگر، شما فکر می‌کنین آیا این برداشت درست است، این تصور که پشت پرده یک جور توافقات پنهانی بین این جریان‌ها وجود داره، یا اینها به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن همدیگر رو کمک می‌کنن؟
من از صحبت‌های جناب علیزاده که اکثر رو قبول دارم چنین درکی نکردم که ایشون مقصودشون اینه که لزوماً از پشت صحنه به یه توافقی رسیدن. قطعاً چنین نیست. به اعتقاد من آقای ترامپ سیاست‌های خودش رو پیش میاره تو منطقه و تا حالا سعی کرده پیش ببره و قتل سردار سلیمانی هم تو همین برنامه عمومی آقای ترامپ تو منطقه هست و حالا وقت طبیعیست که جمهوری اسلامی هم یک پاسخ محدودی به این قتل داده و خواهان ادامه جنگ نیست. آقای ترامپ هم با توجه به مسائل انتخاباتی و سیاست عمومی که سیستم آمریکا در قبال خاورمیانه از مدت‌ها پیش حتی از زمان اوباما داشت، خواهان جنگ در منطقه نیست و حتی علاقمنده که نیروهاشو از خاورمیانه بیرون ببره. بنابراین هر کس سعی میکنه تو این مورد از مواضع خودش حرف بزنه و دفاع کنه، اون چه مسلمه جمهوری اسلامی در وضعی نیست که از آمریکا انتقام بگیره. اون چه مسلمه جمهوری اسلامی در خود داخل ایران بعد از اعتراضات آبان به شدت تضعیف شده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی اجازه رویارویی با آمریکا نمیده. طبیعی است که اینا میخواستن صورتشون رو سرخ نگه دارن. به اعتقاد من از کانالهای مختلفی هم، حالا چه از روسیه، چه از سوئیس، چه از کانالهای دیگه، به آمریکایی‌ها فهموندن که اجازه بدین ما به یک پایگاه شما یک حمله انتقامی بکنیم و مسئله به همینجا ختم بشه. ظاهراً در این مورد احتمالاً یه همچو پیام‌های رد و بدل شده، نه اینکه در تمام سیاست‌های عمومی. دلیلش هم حتی یه موردش هم همین آقای حسین دهخان که اومد با CNN صحبت کرد، اشاره کرد آقای علیجانی، و تمام مفسرات در دنیا هم همین رو میگن که ایرانی ها میخوان فقط یک انتقام بگیرن و جنگ نمیخوان، آقای ترامپ هم نمیخواد. آقای ظریف هم امروز گفتش که ما الان از نظر ما مسئله تکمیل شده و ما انتقام خودمون را گرفتیم. بنابراین من اعتقادی ندارم که از پشت صحنه حالا مسائل دیگری. قطعا آقای ترامپ دشمنی داره با حساب جمهوری اسلامی، ضمنی که سیاست هایی که تا حالا پیش برده طبیعتا خامنه ای ازش بهره برداری کرده، از جمله مسئله قتل سلیمانی. رژیم جمهوری اسلامی به بهترین وجهی ازش برای پوشاندن وضعیت خودش در ایران و باز مرعوب کردن اکثریت عظیم مردمی که جمهوری اسلامی رو نمیخوان و توی تظاهرات آبان ماه نشون دادن و آقای خامنه‌ای هم راهی به جز سرکوب خونین اونا نداشت، حالا سعی میکنه برای یه مدتی مثل یک قرص مسکنه کشتن سردار سلیمانی و این به هر حال توهم ناسیونالیزم ایرانی حساب آقای سلیمانی رو جدا میکنه از آقای خامنه‌ای. درسته که سلیمانی واقعا سرباز ولایت بوده، سرباز خامنه‌ای بوده، ولی حتی بسیاری از مشاهیر ایرانی در درون ایران ایشون رو یک سرباز وطن تلقی کردن و گفتن به اشتباه با توهم که داره از تمامیت ایران دفاع میکنه در منطقه و چه و چه. خب یک نوع توهم ناسیونالیستی و به حساب جدا کردن حساب آقای سلیمانی از آقای خامنه‌ای تو مردم بوده. ایشون هم جز سرداره که بیاد مرتب رجز بخونه و به اون فساد بقیه سردارا به اون شکل فساد مالی آلوده باشه و اینا نبوده. سیاست های مشخص جمهوری اسلامی رو در منطقه پیش می برده، رویارویی مستقیم با مردم نداشته، رفتار و منشش هم یه مقدار فرق داشته. بنابراین مردم، یه بخش از مردم در تشییع جنازه ایشون شرکت کردن و حالا آقای خامنه‌ای سیر شده و باز فراموش کرده که اگر محبوبیت جمهوری اسلامی داشت و پایگاهی داشت لازم نبود که حرکت مردم را آنچنان به خون آلوده کنه و به اون چنین شکلی که دیدیم این همه جوونه ایران رو بکشه و هزاران نفر رو زندانی بکنه و کشور رو با حکومت نظامی روزها اداره بکنه. و بعد اینا اگر راست میگن بیان امروز قبول بکنن سرنوشت خودشون رو به رأی مردم بذارن تا معلوم بشه که مردم چقدر اینا رو میخوان یا نمیخوان. هیچ وقت جرأت نمیکنه یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم در ایران اینا بپذیرن. دلیلش هم کاملا روشنه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.